بسم الله الرحمن الرحیم. احساس میکنم مطالبی که در این صفحات هست قبلا صحبت شده بچه از رو تغییر نکردیم. ذهب الشیخ المتعده المتعصب بعد عرض شد که مرحوم شیخ اشراق برای اثبات عقل مجرد و واحد و مستقل نسبت به ارباب انواع چون اشیا مطالبی ذکر کردند که در جلسات گذشته صحبت از کیفیت تقریر اون مطالب شد و عرض شد که این قوایی که بر انسان عارض است و از قوای نباتیه و حیوانیه و امثال ذالک نامیه و اینها، این قوا اگر بخواهند تابع مولد محل و محال خودشون باشد، این به واسطه همون تبدل در محل و تغییری که در محل پیدا میشه اونها هم متغیر خواهند شد و باید یک حقیقت ثابتی این قوا را حفظ کند و ارتباط بین اینها را و بین محل نگه دارد. اون حقیقت ثابت ما از او تعبیر میاریم به اون خیتی که این حلقات را همه را در بر دارد و دانه های تسبیح را همه را منتظم میکنه و در کنار یکدیگر اونها را قرار میده. از این نقطه نظر خب بالاخره اینا جنبه عرضی دارن و به واسطه اون جنبه عرضی بودن تا مادام که خود محل خودش ثبات دارد، طبعا عرضی که قائم به اوست اون هم ثابته. وقتی که محل تغییر پیدا کرد اون عرض هم تغییر پیدا میکنه. این مطلب نیازی به عرضی و جوهری بودن نداره، مطلب به این دوتا مربوط نیست. به طور کلی هر حال و محلی، هر چیزی که جنبه حلول داشته باشه این مسئله درش هست و هر چیزی که جنبه تغییر و تبدل داشته باشه و به واسطه تغییر و تبدل خود صورت یا عرض او هم تفاوت پیدا می کند، این مسئله در اونجا وجود داره. اگر نظر شریف رفقا باشه در بحث حقیقت جوهریه اونجا صحبت شد که مرحوم سعد المتعلهین برای اثبات اون به اصطلاح جوهریه بقا و استمرار اون اصطلاح حرکت جوهریه و یک امر ثابتی رو ایشون در نظر میگیرند که اون امر ثابت موجب بقای حالت سابقه و تبدلش به حالت مستقبله خواهد شد. از اینجا این حرکت میتواند شکل پیدا بکنه، یعنی در عین اینکه یک امری در حال تغییر و در حال تبدل هست، باید یک امر ثابتی وجود داشته باشه، زیرا اگر حرکت عبارت است ذاتی خود شیء باشه و شیء در قوام خودش حرکت رو داشته باشه، اون شیء هر چه میخواد باشه، چه نبات باشه چه حیوان باشه، و به واسطه این حرکت، از اونجایی که این حرکت حرکت کمیه و امثال ذالک نیست، زمانیه، این حرکت حرکت جوهریه است و جوهر در حال تغییر و تبدل هست، ما امر ثابتی که بتواند واسطه باشد و حلقه رابط بین اون ماده ماضیه و ماده مستقبله باشه ما پیدا نمی کنیم. چون روی هر کدام از این اجزا که شما توجه کنید، خود اون هم در حال حرکته و هیچ نقطه ثابتی وجود نداره. پس بنابراین این قضیه برمی گردد به این جهت که ما خارج از این شیئی که حرکت ذاتی اوست و در جوهریت خودش این داره تغییر و تبدل پیدا می کند، ما یک امر ثابتی رو باید داشته باشیم که اون امر ثابت اون باعث میشه که این اجزا به هم اتصال پیدا کنن. اگرچه ما یک امر واحد میبینیم، ولی در واقع این منقسم میشود به اجزای مالا نهایه که در انتظام این اجزای مالا نهایه یک امر ثابت و تعین خارجی و یک تشخص خارجی نمودار میشه و ظهور پیدا میکنه. در اونجا عرض شد که ما چاره ای جز این امر ثابت نداریم. اگر این امر ثابت را برداریم، دیگر نمیتوانیم یک امری که بخواهد خود همون اون یک تشخصی که بخواهد، تشخص یعنی فعلیت، در این شکلی نیست، تا امر از یک شیء از مرتبه استعداد به مرتبه فعلیت و ظهور نرسه، در واقع تشخص پیدا نمی کنه. و تا تشخص پیدا نکند، اون فعلیت در اونجا معنا ندارد. و اگر فعلیت نباشه، خب همه اشیا در همون مرتبه و حیثیت هیولای مبهمه باقی میمونن. اینا اشکالاتی است که خب متوجه حرکت جوهریه است. توجه کردی؟ حالا اگر قرار باشه بر این که اون امر ثابت که امر تشخص خارجی وجود نداشته باشه، پس بنابراین اصلا فعلیتی نیست. فعلیت نباشه، تشخص نیست و تعین نیست. پس بنابراین امری نیست، چون شی در مرحله حیولا عدم است. هیچ چیزی که امر ثابت باشه نداره. بنابراین جدای از این حرکت جوهری، یک امر دیگری را ما نیاز داریم که اون جنبه ربطی و حیثیت ربطیه بین شی و تشخص شی و بین مبدع اوست. همین قضیه ایره که معروف شیخ شهاب در اینجا دارن به این کیفیت بیان میکنن. ما همین مطلب رو در اونجا در باب حرکت جوهریه در اونجا عرض کردیم که بالاخره چه قائل به حرکت جوهریه باشیم یا نباشیم، این مسئله حقیقت ربطیه که حکم نخ تسبیح را دارد، برای که این دانه ها را منتظم در کنار یک دیگر داشته باشه باید باشه. اگر حرکت مولد از خود اون جوهریت شیء باشه، این نمیتواند خود او وقتی که با انعدامی که پیدا میکند برای او، نمیتواند او جنبه استعداد داشته باشد برای فعلیت جزء دیگر. و هلم مجر را اون برای جزئیات دیگر. پس بنابراین ما هیچ امر فعلی نباید داشته باشیم، همه در عالم کمون خودش هر چیزی باید در همون مرتبه استعداد و در همون مرتبه ابهام باید همون طور وجود خارجی داشته باشه، در حالتی که ما تشخص رو در اینجا ما ملاحظه میکنیم. اینجا دیگه مطالب خیلی دقیقه و خیلی عمیقه و ارتباط پیدا میکند با همون مطالبی که با همون مسائلی که در بحث فنای ذاتی در اونجا محل نقاش علمین بود یا اعلام بود، که چطور یک امری با از دست دادن هویت ذاتی خودش در عین حال این تشخص و تعینی داشته باشه که قابل اشاره باشه، چون اگر قابل اشاره نباشه یعنی عدم. معنای عدم است، و اگر قابل اشاره است پس بنابراین این چطور با همون جنبه فناء او میتواند، اون جنبه فنا میتواند این وجود داشته باشه. در اینجا این مسئله را دیگر به یک نحوی باید تصور کرد، خواهی نخواهی با اعمال رویه و تعمل عقلی باید این دو مطلب جمع بشه، که از یک طرف نفس همون تشخص و تعین به عنوان حقیقت ظهوری از مبدا اعلا به حال خود باقی است، و در عین حال همان حیثیت ربطیه اون جنبه فناء ذاتی او را از این نقطه نظر میتواند تأمین کنه. این دو مطلب را که در کنار هم انسان قرار بده، این متوجه میشه که خب در اینجا هم این قضیه کاربرد داره، یعنی در همین فرمایش مرحوم شیخ اشراق در اینجا هم این مطلب بسیار در اینجا هست، که وقتی که شما این قوای نباتیه و حیوانیه و امثال ذلك رو در نظر میگیرید که اینا همه از یک طرف اینها عارض بر به اصطلاح صورت نوعی هستند، عارض نمیشه این که از خارج عروض پیدا بکنه، در واقع از خارج عروض پیدا بکنه خب خودش او جوهره استقلال داره، نه، عروض به معنای تولد، عروض به معنای ظهور، عروض به معنای بروز، عروض به معنای خروج، عروض به معنای نمود، به معنای نمود این عروض. من که الان دستم در یه همچین حالته، این جنبه پنج انگشتی که الان شما در اینجا میبینید این الان عارض شده بر دست من، درست شد؟ این. و الان دیگر پنج انگشتی دیگه در اینجا ظهور نداره، الان یک کف واحد در اینجا عارض شده. الان میبینید این حالت به این کیفیت وضع وقتی که تغییر پیدا میکنه اوضاع متفاوت عارض میشنه، عارض نه که یکی از اون گوشه اومده اینجا شدن پنج تا، اون کف هم از اون گوشه اومده، نه در گوشه و کنار نیامده، خود دست منه که داره ازش تولد میشه، ازش ظهور پیدا میکنه، ازش خروج پیدا میکنه، ازش نمود پیدا میکنه، این اسمشو عروض میذارن. یعنی میخوام بگم معنای عروض یک معنای عمیق‌تری است و با یک سعه بیشتری است از اون چرا که بین افهام و بین چیزا کرده، که وقتی یه تخته رو برمیدارن روش مینویسن میگن آره تخته سیاه شد، سیاهی بهش عارض شد، بعد که برمیدارن فرض کنی که رنگش میکنن میگن آره سفید شد. این منظور از عروض این نیست، منظور از عروض یعنی همان نمودی که این شی و این تعین اون نمود را پیدا میکنند به هر جهت، چه میدونی حالا هر چی میخواد باشه، اسمش و علتش هر چی میخواد باشه، حالا یک فاعل مستقل خارجی این شی را به این کیفیت در میاره باشه، یا اینکه خودش با خودش باعث تغییر و تبدل و اوضاع خودش میشه باشه، اون از اون نظر مسئله نیست. تا تفاوتی ندارد. تفاوت فقط بحث سر این است که این جنبه عروضی جنبه است که استقلالی نیست، چون عرض همیشه بر محلی است که محل مستقنی از اوست و این خود عرض است که نیاز دارد در ثبوت وجودی خودش به محل، و محل در نمود به او احتیاج دارد. برای نه اینکه در خود اصل وجود، شعری دارد خیلی شعر قشنگ مغربی داره که وجود من وجود ظهور تو به من است و وجود من از تو، ظهور تو به من است، ظهور تو به من است. یعنی اگر ما در اینجا مظهر تو نبودیم، تو چطور میتوانیستی ظهور پیدا کنی؟ یعنی اینجا ما میگن در قبال خدا ما با خودمون یک اعتباری قائل میشیم. خدایا خیال نکن فقط خودت اینجا ما رو خلق کردی و قهاریت و قادریت و خالقیت و ربانیت و اینا نه به جای خودت، اما اگر ما نبودیم تا کجا ظهور پیدا میکردی؟ یا به ما بگو. بالاخره ما هم حساب کتاب داره برای خودمون، ما هم اینجا خلاصه در مقابل خدا شاخشونه میکشیم، میگیم که درسته تو خالق ما هستی ولی ما هم ظهور تو هستیم. حالا اگه میتونی بدون این که ما رو خلق بکنی ظهور پیدا کن، اگه میتونی بکن. خدا چیکار میکنه؟ حالا بعد این درس های طلبگی رو نخوندم، اینجا این چیزهای شما رو من نخوندم، اون که من خوندم این است که اون که میدونم مبدع همه ی حقایق و هستی منم، همه ی حقایق و هستی هم ظهورات منم. این اول آخر اونی که من خودم زهر زیادی نزنین و حرف زیادی چیز نکنین، اما بالاخره ما سرم خوبه میشیم، میگیم که تو که میگی خود من خلق کردم و من چیز کردم، بسیار خوب، اگر این خلق رو نمی کردی از کجا ظهور پیدا می کردی؟ از کجا بروز پیدا می کردی؟ اگر من و امثال من در این عالم خلق نمی شدن، خدا پس چطور خودشو می توانست نشون بده؟ بالاخره باید کاری بکنه دیگه. درست مثل چی؟ مثل یه خطاط، بهترین خطاط و استاد فن بشینه همینجور دست شده داره رو دستش هیچ کار نکنه، شما از کجا میفهمین خطاته؟ از کجا میفهمین خطاته؟ یا از کجا میفهمین باز کنین که آب و آز میکشه؟ یعنی هر دوی چیه؟ تو از کنین یه ساعت لم بذاره اونجا بلد انداز میگیم که اینقدر توی حیات گفته آب و آزیه آب و آزیه، قلقلا گفتن بابا این آب و آزی مال سابه بود، الان همه تو آپارتمان هم بیخواد اینقدر آب و آزی نگو. این چیز نیم. اگر این دست به قلم نبره و بر روی کاغذ یک بیت ننویسه، از کجا میفهمه این اول استاد خطه؟ پس بنابراین این خطی که مینویسد میتواند در قبال این شاخشونه بکشه. درسته تو مرا خلق کردی، درسته تو مرا ایجاد کردی، اما اگر مرا ایجاد نمی کردی کسی میتونست بفهمه تو خطاطی؟ از کجا میفهمه؟ هزاری هم بگی من اول خطاطم، من اول نقاشم، تا نقشی نیافرینی، تا خطی ننویسی، تا یک اثری ایجاد نکنی، تا یه ظهوری از تو به وجود نیاد، کی میفهمه این استعداد تو رو، این خلاقیت تو رو، این ارزش تو رو، این نمیدونم تفوق تو رو، این شخصیت تو رو از کجا میفهمه؟ کی میفهمه؟ واجه میکردیم نمیتونه تشخیص بده. پس بنابراین از اینجاست که این ظهوری که الان پیدا شده به واسطه همون ربطی که بین مظهر و بین مظهر، اون حیثیت ربطیه‌ای که ثابت است و اون حیثیت ربطیه خود او دیگر قابل برای تغییر نیست و او موجب تغییر است. همان حیثیت ربطیه که خود او متغیر نیست، اون حیثیت ربطیه موجب تغییر و موجب تبدل تعینات و تشخصات خارجه، به واسطه اون پیدا میشه. و این حرف باید زمینه اون مبنای صدر متعدد این تحریف تجویز بشه تا بتواند اون مبنا مبنای قابل توجه بشه. همین قضیه هم در این مسئله عقل مستقل در کلام شیخ اشراق همین مطلب بین تفاوت نمی کنه. معلوم شیخ اشراق همینو می فرمان، یا اگه عرض که خودش قابل به خود نیست، قابل محله. وقتی که محل در اینجا تبدل پیدا بکنه، ارزم در واقع متبدل میشه. پس این قوای نباتیه علت بقا و علت استمرار اونا چه خواهد بود؟ ما اصلا هیچ علت برای استمراری قوای نباتیه یا قوای حیوانیه نداریم. بنابراین عروض این قوای نباتیه و حیوانیه و نامی همسازاله بر محل باید به واسطه امر مستقل خارج از اون تعینات و تشخصات خارجی باشه. خب هر حرف بدی نیست و میشه روش اصطلاح فکر. البته در اینجا بعضی از بزرگان یک حاشیه‌ای دارن، یک مطلبی دارن که مطلب اونها جای تعمله که آن انشاءالله به اصطلاح عرض میکنیم. و ذهب الشیخ المتعلم و المتعصب و الافلاطون و المعلمی و حکما و الفرس موافقا لهم الى انه یجب ان یکون لکل نوع من انواع البسیطه الفلکیه و العنصریه. هر کدام از انواع بسیطه چون قائل بودن بر اینکه فلک هم خودش برای خودش یک نوع خاصی است از عناصر، با عناصر سایر افلاک سایر کرات فرق میکنه، و همینطور مرکبات اون انواع بسیطه اون مرکبات مرکبات نباتیه و حیوانیه هستند که ترکیب مواد و امزجه یک جنبه ترکیبی نباتیه و حیوانی و امثال ذالک پیدا میشه. البته اینا همینطور هم نیست، چیز نکنید آبش در قدما بزرگان اینا رو این مطالب همه توجه داشتن، مبانیشون رو این قضایا بود. اصلا به طور کلی طب قدیم و سنتی بر اساس همین ترکیبات امزجه و اینها شکل گرفته و پای اساسش همینه. امروزم دارن دوباره به این مطالب برمیگردن. خب برای هر کدام از اینها عقل واحدی که مجرد از ماده است و ماورای ماده است باید وجود داشته باشه که معتنن فی حق ذالک النوع، که نسبت به این در حق این نوع توجه داره، و هو صاحب ذالک النوع و رب رب و صاحب این نوع همون عقل واحد مجرد است که این خصوصیت رو داره. بعد و خیلی این به اصطلاح این مسئله جای تأمل، خیلی عجیب جای تأمله. شما نگاه کنید ببینید که حالا البته میگم خیلی این مطالب مطالبی است که خیلی جا میشه از این مطالب استفاده کرد. شما توجه کنید میبینید این شیء، این هر کسی یک حد وجودی داره، تعقلش هر کسی به یه اندازه است. با یه شخصی شما صحبت میکنید هنو حرف و نزده روی هوا میگیره، یکی دیگر رو یه ساعت حرف میزنید باش میگه هنوز بهم نچسبیده، باش یه ساعت صحبت میکنید میگید من هنوز باید برم رو حرفات فکر کنم. چه اختلافی اینجا هست؟ این چه تفاوتی هست که اون اینجوره این اینجوره؟ امیرالمومنین هم در نهج البلاغه در همون کلمات قصار در این زمینه مطالبی دارن. حضرت که هر کدام از هر کسی یک عقلی داره و یک مرتبه سعی وجودی از شناخت داره. اگر تطبیق بکنه اون شراکتی داره با اون، میتواند به اون مسئله برسه، و اگر تطبیق نکند نمیتواند به اون مسئله نرسه و بپذیره. لذا همیشه به ما این دستورا دارن: نحنو معاشرت انبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. این قدر عقولهم یعنی هم رب النوع. هر کسی برای خودش یه رب النوعی داره و یک مقدار سه بیشتر اگر بگی که ممکنه کمرش بشکنی، تحمل نکنی. بزرگان هم همیشه همینطور بودن، میشستن و درباره چیز داریم دیگه، لو علم ابازر ما فی قلب سلمان تکفره او قتله. بله، این همون اون رب النوع سلمان، یکی رب النوع ابازر چیز دیگه است. سلمان نمیتونه از مقام عقل خودش بیاره، چون نمیتواند بکشه به معنای جد. اگر نتوانه تحمل، چون بالاخره میدونه این سلمان آدم عادی نیست، بله عادی نیست، هندونه فروش نیست که داری حرفو میزنه، سلمانه، سلمان داری همچی حرفی میزنه. خب یا لکفرهو یا لقتلهو، میگه خب اصلا میزنه چیز کفرهو، میگه این دیگه اصلا چیزه، این دیگه زده به سیم آخر و نمیدونیم امروز سلمان از خواب پا شده، خلاصه حالش خوب بوده، خوب نبوده، این که حرفای الان داره میزنه. لکفرهو، تکفیرش میکنه. ابازر میاد تکفیر میکنه. خب بله، ایراد نداره. ما از ابازر صدق را سراغ داریم، ولی مقام عقلانیت ابازر و مقام تفکرشو که اطلاع نداریم. از اصحاب خاص بوده، پیرو امیرالمومنین بوده، جز اون چند نفری بوده که بعد از رسول خدا اینها تکون نخوردن. سلمان و ابوذر مقداد بود دیگه، در ولایت امیرالمومنین تکون نخوردن، اینا همه درست. هیاهو، جنجال، تبلیغات، اشاعات، اینها نتونست اونها رو از اون خط سیر حرکت بده، شنیده بودن. خب ولی صحبت در اینه که آیا همون ولایتی را که سلمان از امیرالمومنین شناخته بود، اینم در همون مرتبه؟ خب یه عقلش همونه، کفرها دیگه معنا نداره. اگر همون اندازه باشه، سیان باشن در شناخت ولایت، در شناخت علاوکن حق نورانیت، به معرفتی به نورانیت که در وضعی از تعاویر داریم، که معرفتی به نورانیت، یا مثلا فرض کنیم که راجع به زیارت امام رضا داریم، رسول خدا میفهمد کسی که به معرفت زیارت کنه، فرزندم را کزا که در کجا به اصطلاح مدفون است و پاره جگر من و فلان حرفا چیز بدن من، یک ثواب یک حج امام عمره، دو حج و ده تا، بعد هزار تا، هزار تا. این هزار تا چیه؟ این هزار تا من میگم که اصلا حساب نداره، یعنی اصلا هزار تا حج و هزار تا عمره، یعنی برای کسی که واقعا امام رضا رو شناخته باشه، خب این اصلا دیگه عمل او از حد فعل خارجی و ارزش فعل خارجی بالاتر است. شما بگو 100,000 تا حج و عمره، 100 میلیارد، یعنی این در یه حدی است که دیگه اصلا نمیشه. همونطور که خود فعل و عمل امام رضا، حج امام رضا در قالب نمی گنجه، داره حدی نقدر چیز نداره، اون قالب ماست، اون حدود ماست. یه خود توجه اون بیشتر باشه، خب یه خود ملائکه چرترش میکنن، باز روغن چراغ و فلان، باز یه خود بیشتر باشه، باز یه خورده نمیدونم چی ترش میکنن و فلان، و پیازداغش رو بیشتر میکنن، نعناداغش رو بیشتر میکنن، حالا یه خود فلان. بعدم که خب اگر حواستمونم جاهای دیگه باشه، بله داره تواف میکنه، افراد به سلام میکنن، دست واسهشون داره، بعد بعد داری تواف میکنی. این اگه 100 میلیون هر جمع بره، به اندازه گربه که بره تو مسجدالحرام، خیال نمیکنن ملائکه واسش بیاد، چیکار نکنن. شاید من میگن این چیزای خارجیه، چیزای خارجی که میمدن خلاصه رئیس جمهورهای خارجی. بعد حالا خب این حالا این هرکی که من چیز میکنن براشون به صلاح واسه اون چیز میکنن، اینم یه حجه اسلام علیکم و ممنون و چکه من دارم تعاف میکنم حالا تو خوبه یا اونی که تواف میکنه اصلا نمیفهمه کجاست، در چه عالمیه، در چه وضعیه. وقتی نگاه بهش میکنیم اصلا چشمش مردم رو نمیبینه، چشمش در و دیوار رو نمیبینه، در حال و هواییست که بله در اونجا وجودی ندارد از خود که بخواهد او را در طواف عرضه کنه. اصلا از خودش وجودی ندارد در طواف. این کجا میشه گفت که الان مثلا طوافش داره انقدر ثواب داره؟ ثواب اصلا به پایین ثواب معنا نداره که برای ثواب بخوام بنویسم. چی میخوام بنویسم؟ داریم در روایات، داریم در روایات ائمه فرمودن عمل مؤمن قابل برای ثواب نیست. این از اون اینه، عمل مؤمن قابلیت ثواب رو نداره. ثواب در چون عمل بر ارزش برای این است که انسان یک حالت استقرار داشته، استقلال داشته باشه، بخواهد خود مطلبی رو انجام بده. وقتی اون عمل از پیش خود او نمیاد و از اصل اون عمل میاد و در این ظهور پیدا میکنه، خدا میخواد به چی ثواب بده؟ به خودش؟ به خودش ثواب هم میده؟ حتی یه چیز از خودم بمیسن من داده هزار تا ثواب بپاید مال خودش. عملیست که از وجود او بلا واسطه نشأت گرفته در این ظهور پیدا کرده و خدا مگه برای خودش ثواب هم میمیسه؟ اینقدر به پای من، اینقدر مثلا هزار تا امروز مثلا طواف، هزار تا مثلا نماز، هزار تا سعی، توجه میکنید؟ بله اینها دیگه از این گونه مطالبی است که برای این انسان میتوانه دیگه چیز کنه، میتوانه دیگه به دست بیاره که علت این چیه؟ چرا افراد بعضیا دیر میگیرن؟ چرا زود میگیرن؟ چرا فرض بکنی که یکی منمن میکنه؟ اون عمار که رفت عصر آمد علتش چی بود؟ اینا از اول بودن، اونا عصر بودن، تازه تو خود اونا که از اول بودن، مگه اینا همه در یک مرتبه بودن؟ اصحاب سید شهدا همه روز عاشورا شهیدن، همه هم با امام حسین همم در همون تحت ولایت حضرت و انوار و نمیدونم چی دید. بعد میشد که خالدی نه یا عبدا. خب اما بین خود اونها هم به اصطلاح فرق نیست، بین خود اونها یعنی بین حضرت اول فرق و حضرت علی اکبر و سایر افراد فرق نیست، بین حبیب فرق نیست. اینا همه هر کدام همه شهیده، همه ولایت امام حسین رو قبول کردن، همه خودشون رو فدا کردن، همه خودشون رو فنا کردن، همه خودشون رو عدن. اینا همه محفوظ، اینا همه درست. تو این تو این قسمت فرق نیست که همه بدنهای خود را فدا کردن تو این مرتبه داری. خب خارج از این مرتبه چطور؟ خارج از این مرتبه یکی میاد میگه که شنیدم مثلا از رسول خدا کسی که نمیتونم حسین منو یاری بکنه چی؟ مقدار معرفتش نسبت به امام حسین کلام رسول اللهه. خب اگه پیغمبر نشنیده بودی چی؟ نشنیده بودی اینو؟ بله میاد و فدا هم میکنه و فنا هم میکنه و به اون مرادش هم میرسه، در این قضیه شکی نیست. حالا اگر نه پیغمبر نشونده بودی، نشونده بودی تا اون یکی مثل حبیب که اصلا تمام وجودش فانیه در امام حسینه و تمام وجودش فانیه در اون ولایته و ولایت را به حق المعرفه شناخته و فهمیده. تمام امروز آسمان و زمین بلند شد بیا جبرئیل هم بلند شد بیا دیگه حرف میگه برو پکاره، اونم میگه برو پکاره، میگه من اصلم تو کی هستی؟ توجه میکنی؟ این همون مسئله عقلانیت هر شخصی که در همون رتبه هست و به همون مرتبه ارتزاق پیدا میکند، در همون مرتبه ارتزاق پیدا میکند. خب بله کلام رسول خدا همینه، درسته دیگه. لو علم عبازر ما فی قلب سلمان، اونی که در یعنی اون حقیقتی که در قلب سلمانه برای عبازر بخواد منکشف بشه لقتله، یعنی عبازر رو میکشه، یعنی یا میگه که داغون میشه همین میکنه، یعنی این بکنه که یه شوکای عصبی بهش وارد میشه، این که از یه چیزی یه خبری مادری فلان یه دفعه مطلعی بشنبه راده بچهش چیزی قدر بشتر، خب دیگه افتاد میفتاد میمیرن، حتی شده خب شده افتادن مردن دیگه، پاد کردن حادثهی براشون پیدا میشه. قتله اونه این که سلمانو بکشه خودش، یعنی اون علمی که پیدا میکنه قتله او خودش رو عوازر رو از بین میبره. این یا اینکه اگر از بین نبرد و خلاصه نسبت به سلمان ارادت خودشو به اصطلاح از دست داد و کفره او، میگه بابا این که چیکار کردی، مثل این که یه حرفا حرفای چیز میزنه با خلاصه تا کفره او. در وهله اول وهله ایست که من موقعیت سلمان رو نگه داره، وقتی نگه داره و این هنگ میکنه. در مرتبه دوم که کفره او این است که اصلا زیر پای سلمان رو میذاره، میگه بارو بابا این کیه، این اصلا حرفاش همه عوضیه با حرفا حرفای بیه کف میدهد و خلاصه کفره او تکفیر میکنه. چرا؟ چون مقدار عقلش اینقدره تقصیر نداره، چون تقصیر نداره سلمان از اول نمیتواند به او چیزی بگه، میشینن با هم آبگوش میخورن تو سر کله هم دیگه، میزنن شوخی میکنن فلان میکنن، شاید گشتی هم میگیرن و که نیدی تراز شد، اما حرف نمیزن. 10 سال پیش سلمانه هیچ یاد میکنه، یه حالا دیگه تحتوش سر در آورده همه چی قشنگو میگن برادر بودن، یه پیغمبر بینه هم به دیگه آخا بینه عبازر سلمان و عبازر. خب این اینا همه چیده این لحاظا فرمان که نحنو معاشر الانبیا امرنا و انو کلم الناس علا قدر عقوله، انسان نباید حرفی را هر جایی و به هر کسی بیان کنه و مطرح. نسبت به قضیه مربوط به واقعی عاشوراست، یعنی افرادی که اصطلاح در این مسائل و در این قضایا اینها ممکنه مثلا جنگی در بگیره، مثلا چیزی پیدا بشه، حربی پیدا بشه، این افرادی که از نظر جانفشانی و در معرض اتلاف در آوردن نفس، این افراد بیان کسانی هم که حتی بعدن بیان، اینها خب طبعا به پای اینها نیستن. اما این دلیل نمیشه برای این که حالا اولیای خدا که بعدن میاند مقام جانفشانی و عرضه نفس در جهاد و در محرک هست.
و این بیان که مطرح فرمودید اون قابلیت توسعه نیست دیگه. یعنی اگه ابوذر یه روزی به سرش بزنی خب برسه به اون توسعه‌ای که سلمان
داره، اصلا نمیتونه به سرش بزنه، اصلا نمیتونه بزنه. یه بچه ای فرض بکنید که شما یه مقداری براش غذا بذارید بعد سیر بشه، بعد بگه که نه من میخوام اون مقداری که برای آقا جون ریختیم پلو همون مقدار، میگه حالا بخور، من دوباره میشه نگاه میکنه نمیتونه. یعنی اصلا درش یه همچین چیزی به اصطلاح چیز نیست پیدا نمیشه. لذا مراتبی که در بهشت هست این مراتب همینه. اون افرادی که در بهشت هستن اصلا نمیتونن بفهمن بالا سر بالا اونی که بالا در کیه، چون سرشون همون قد نمیتون هرچم زور بزنن ایفر، چون اصلا فقط گنجایشو، یعنی اونقدر خدا اینها را در نعمات در همون مرتبه اینها را به اینها افاضه میکنه که اصلا تصور این که بالاتری هم هست اصلا برای اونها نیست، یه همچین مسئله نیست. و اینم اشتباه نشه، اینطور خیال نکنید که بهش در روز قیامت مثل یک آپارتمان 8 طبقه است این بالا رو نگاه بکنه، نه ممکن شما امام حسین و پیغمبر در کنار شماست ولی در مرتبه خودشه. اینی که میگن در روز قیامت در کنار ما و هم جلیس ماست معناش اینه، بله امیرالمومنین هست میشینه کنار شما و میشینه با شما صحبت میکنه فلان میکنه حرف از هر این طرف اون طرف، ولی این در مرتبه خودشه. به شما اصلا نمیفهمید تو میکنه یه بقل نشستیم حرف میزنیم دیگه. بله با همین دیگه، یعنی همون دنیا همون ظهورش در بهشته، تفاوتی نداره. قبلش اون مال چیزه، مال کفاره، مال اهل جهنمه، ولی وقتی که وارد بهشت شدن نه دیگه، چون در بهشت دیگر حزنی نیست، اندوه نیست. همین که وارد بهشت میشه یعنی مشمول نعمت خدا میشه دیگه حزنی وجود نداره. حزن و اندوه و تقابن و نمیدونم یا لیتنی کنتو ترابا و یا قول الکافر و یا لیتنی کنتو ترابا و یا مثلا رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما، این بالا قبل از مال چیزه. جهنم هم که میرن همین اینا رو دارن، خب دارن میرن، ولی وقتی که از جهنم حتی خارج شدن مشمول رحمت خدا، افراد مختلفن دیگه، همه که مخلد نیستن تو در خلود در منت، ولی وقتی که اونا وارد بهش شدن دیگه تقابلی دیگه نیست. چرا؟ چون در بهش دیگه حزن نیست. نگاه خدا یا آمپول به اینا تزریق میکنه، من با مثال میگم هرچی گذشته است دیگه آتش میره، چه اصلا این کی بوده چی بوده فلانه، فقط اون مظاهر جمالیه برای او جلوه دارد نه جلالیه که موجب حزن بشه، موجب اندوه بشه، موجب سرشکستگی بشه و همسایه.